آمده ام ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، ای حرمت ملجأ درماندگان، دور مران از در و راهم بده، ای گل بی خار گلستان عشق، قرب مکانی چو گیاهم بده. همراهان عزیز، یک بار دیگه شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
قسمت. نویسنده مجید دیندار. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریدون مهرابی، احمد گنجی، غلام حسن تسئیری، نازنین مهیمنی. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت پنجم.
به نام یگانه هستی بخش. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که یوسف کرامت، شاعر و مداح مطرح کشور، از طرف یک هیئت بزرگ مذهبی به شهر مقدس مشهد دعوت میشه تا در ایام شهادت و روزهای پایانی ماه صفر در این هیئت باشکوه مداحی کنه. اما از اونجایی که بلیط هواپیما برای سفر پیدا نمی‌کنه، به همراه سجاد برادر خانومش با ماشین شخصی عازم سفر میشن. در راه و تقریباً در نزدیکی مشهد بر حسب دلسوزی و محض ثواب، پیرمرد سیدی رو از راه جاده فرعی به روستای ساکت و سوت و کور سال آباد میرسونند. در راه برگشت به جاده اصلی با بدن نیمه جان و غرق به خون یک جوان موتورسوار به اسم کاظم روبرو میشن که توسط چند ناشناس و به دلیل نامعلومی مورد هجوم با چاقو قرار گرفته. یوسف و سجاد کاظمو به بیمارستان شهر نزدیک سال آباد میرسونن تا مورد مداوا قرار بگیره. اونها که شب رو در یک مسافرخونه میگذرونن تا روز بعد به سمت مشهد حرکت کنن، تصمیم میگیرن پیش از حرکت سری به بیمارستان و کاظم مصدوم بزنن تا از حالش با خبر بشن. اما در کمال ناباوری، کاظم یوسف و سجاد رو عاملین حمله به خودش و چاقوکشی اعلام میکنه و ادعا داره که اونا 4 میلیون پول نقد رو به سرقت بردن. سروان سلوکی، افسر پرونده و مسئول ثبت شکایت کاظم، هرچند اطمینان داره کاظم دروغ میگه و برای تلکی کردن یوسف و سجاد چنین تهمتی به اونها زده، اما باز به خاطر مسائل قانونی چاره‌ای جز بازداشت یوسف و سجاد براش باقی نمیمونه تا ماجرا روشن بشه. سروان سلوکی که از صداقت و اعتبار یوسف اطمینان داره، خودش برای آزادی موقت یوسف سند میذاره و برای حل معما و بیرون اومدن یوسف و سجاد از این مخمصه با اونها همراه میشه. یوسف یک بار دیگه سعی میکنه از در محبت با کاظم وارد بشه تا شاید اونو از شکایت بیجا و بی حاصلش منصرف کنه، اما خب نتیجه حاصل نمیشه. دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
دیشب که دیدمش معلوم بود حسابی ترسیده. یه طرز عجیبی تو چشماش بود. هیچ بعید نیست به خاطر بدهی یا حساب کتابی چیزی اینجوری باهاش تسویه حساب کرده باشه.
خب البته اعتیاد که داره، ولی کسی رو به خاطر اعتیاد که نمیزنن اینجوری.
دارم خب برم سال آباد، امکانش هست؟
ما امروز مرخصی گرفتم که با خیال راحت هر جا خواستن همراه تا بیام.
نه نه نه، نمیخوام به خاطر من.
نه، به خاطر شما نیست آقا، به خاطر خودمه.
آه، پس قراره امروز بریم سال آبا تو روز ببینیم که ترسمون بریزه ایشالله.
اتفاقا اصلا ترسناک نیست، هیچ، خیلی هم زیباز مسیر.
خدا کنه خدا کنه.
آقا یک مسئله دیگه
بفرمایید.
الان شما اراده بکنه ما هر ساعتی از اینجا راه بیفتیم، 2 ساعت بعدش مشهده. شما هم شب میتونید به مراسم هیئت هم برسیم که طبق برنامه پیش بره، چون دادگاه هم توی مناسبت و تعطیله. ما هم طبق خواسته خودتان، نمیخوام اسمی از شما ببرم که از روابط استفاده کنم و برم سراغ قاضی کشیک و این مسائل.
بذارین اگه قرار به دادگاه افتاد همون روال عادی رو طی کنیم. اما در مورد مشهد رفتنم، راستش من از لحظه‌ای که دعوت شدم به هیئت رضویون، یه جاهایی، شاید جاهای زیادی از لحظاتم رو چجوری بگم، از خودم غافل شدم. یه لحظاتی هست که آدم به خودش قره میشه، فکر میکنه خیلی آدم مهمی شده. خدا رو شکر آقا خودش حواسش به نوکراش هست و لطفش رو شامل حالمون میکنه. مثلا وسط تاریکی هیئت و شور حسینی که به پا شده، یه لحظه مداد تو خلوت خودش اون بالا غرور میگیردش، با خودش میگه عجب هل هلی را انداختم. آنی نمیگذره که یا میکروفون سوت میکشه، یا بلنگو قطع میشه، یا صداش خروسک میگیره. خلاصه هر کار میکنه صاف نمیشه، به جای حزن و اندوه مضحکه خلاصه تحویل میده. میدونین چرا اینجوری میشه؟
چی بگم والا، این هم از اون تجربیاتیه که خب باید زیست کنی تا بفهمی. ما که لیاقتشو نداشته. حالا خودتان بگین آقا یوسف.
دلیلش اینه که اون مجلس صاحب داره. من بچه هیئتی پامون نباید از اون گینیمی که آقا برام پهن کرده دراستر کنم و غرور برم داره که بخوام خود نمایی کنم. این اتفاق برای منم این دفعه اینجوری افتاد آقای سلوکی. این شیطون خود بزرگبینی این شکلی یقه منو گرفت که هی استرس این مجلس رو گرفتم که الان اگه من یوسف کرامت به مجلس هیئت رضویان مشهد نرسم مجلس خراب میشه، چه میشه چه نمیشه. گرفتی چی میگم آقای سلوکی؟
بله خب بله.
اگه حاجی شالچی هم مجلس رو رو حساب شعر و مدایی من علم کرده باشه دو پول سیاله میارزه، ولی اگه به عشق خاندان رسول امام مجتبی و امام رضا حرکتی زده باشه گرمای نیتش مجلس رو براش گرم میکنه. من مخلص شما.
خب حالا بریم سال آباد.
به امید خدا بریم.
چقدر شب و روز یه جاده با هم فرق میکنه.
بس الان دیگه نمیترسی؟
نه راستش الان هم جاده خلوت بیچارت بوده، همین که الان با شما هستی بیشتر حال میده. من که خلوتی این شکلی عادت نداریم دیگه، منتها من یکی که پوستم کلوب شده دیگه، بترسم کجا برم.
از سر جاده تا سال آباد میدونیم چند کیلومتره؟ چون تابلو نداشت.
25 تا 30 تایی باید بیشتر بشه. حالا تو مسیر برگشت یادم بندازین کیلومتر بزنم. اینجا الان ما تقریبا نیمه راهیم.
آقا بفرمایید بفرمایید درنشون شروع کنیم. به اون جایی که ما آقا کازمون پیدا کردیم رسیدیم یا نه الان؟
یک کم جلوتره میشون تا میدون. یک تیکه مسیر کفیه. اونجا خفتش کرده بودن. یک کمی جلوتره میشون تا میدون.
تصادف که نکرده بود درسته؟ احتمالاً با ماشین پیچیدن جلوش، حالا یا خودش وایساده یا خورده زمین. چون سجاد که موتور بلند کرد کشید کنار جاده راه میرفت قشنگ. درسته سجاد؟
بله. البته فرمونش تاب داشت، یه صدایی هم میکرد، ولی تصادفی نبود.
همون که میگیه، البته باکش هم کلی خط و خش افتاده و غر شده. حدس ما این بود که نیش سپر ماشین رو بند کردن بهش که بخوره زمین. دیگه خودش هم حتما ترسیده و تعادلش به هم خورد.
بله بعدش موتورش به سر جاده افتاده بود. خوش در 15 هست اون طرف در توشیه تو تاریکی معلوم نمیشد که آقا یوسف از صدای ناله هاش فهمید.
تو اون تاریکی هم اصلا معلوم نمیشد که چاقو خورده. ما فقط دیدیم قرق خونه.
این هم یک حکمتی توش نهفته است. یکی رو از مرگ نجات بدی، عمر دوباره بهش بدی، بعد همه آدم بشه شاکی و مدعی که خونم پای شماست. اصلا ندیدم تو این همه سال خدمت به خداوندی خدا ما ندیدم.
آدم عجیبیه این کازه، دلم میخواد از کارش سر در بیاد.
کلاش آقا دقله بی وجوده.
یه ترسی تو نگاهش بود که برام عجیب بود، انگار چاره ای نداره جز این که به دروغش ادامه بده. نمیدونم، دوست دارم ببینم تو سال آباد خانواده و کس و کارش کیه.
حالا اونم پیداش میکنه. ها اینجا شما کازمی پیدا کنید. اون کفیه که گفتم همینجایه.
آره آره یادم قشنگ جاده کفی بود. آره تو برگشت یه آقا یوسف گفت این چیه کفه جاده. آره
کی پشت فرمون بود؟
آقا یوسف خودش پشت فرمون بود. از تهران تا بعد از سبزوار آقا یوسف نشست. آره من آقا یه تیکه نشستم که خوردیم به پست پیرمرده دیگه. همون پیرمرده بود.
خب بیان بیان حالا پیاده شین.
تا سال آباد من پشت فرمون بودم که یه جا نزدیک بود جلوترا کازمون له کنم. باز تو برگشت آقا یوسف نشست.
ببین ببین موتور اینجاها خورده زمین. میبینی آقا یوسف؟
بله بله.
اینا ازش روغنم ریخته، اینم خورده ریزای چراغش که شکسته اینا.
بله. خب پس با این حساب ما باید اینجا کازمو دیده باشیم.
درسته درسته. اینجا رو ببین آقا یوسف. جناب سروان شما هم ببینین. ببین اینا کن خونه. درسته خوش شده.
بله بله, بله.
خونه.
بریم آقا.
فقط میدونی فکری میکنم آقا یوسف.
به چی فکر میکنم؟
اگه توی همچه هوایی یعنی تو روز اومده بودین شاید هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفتن.
اصلا با خودت فکر نمیکنی که این اتفاقا باید میفتن؟
خدا وکیلی بهتر بود این اتفاقا نیفتاده.
بیم بیم بالا.
قبلا هم در موردش حرف زدیم یادته یا نه؟
بالاخره ماها معتقدیم هر اتفاقی که میفته یک حکمتی توش هست.
بله بفهم بفهم درمش رو شیرین کنیم. قبول دارم، ولی بهترین جاش تو الان صبحونه امروز خونه شما بود. خیلی
بله
مشکل.
تو این که هیچ شکی نیست.
حالا انشالله قسمت های بهترش هم کم کم نمایون میشه.
بله
خدا خیر بنداشون.
تازه مرخص شد از بیمارستان یا نه؟
دکترش میگه فردا عصر، یعنی امروز بعد از ظهر انشالله یک چکاپ کلی میکنن و مرخصش میکنن.
خدا سلامتی و عقل و با هم بشه.
هزینه های بیمارستان و درمون و بقیه هم که شما شب اول پرداخت کردین آقای یوسف، درسته؟
اونقدر نشد.
خب بازم کم نبود. من لیست هزینه هاشو دیدم تو حساب داری همون شب اول. انشالله خدا به دل بزرگت خواسته های بزرگ بده و خودش هم برآورده کنه.
خب ما الان برسیم دوستای سال آباد دو تا کار، یعنی باید دنبال دو تا چیز بگم. سجاد بگو اول.
اول اولیشو بگم یا اول دومیشو بگم؟
اولیشو.
اول برمی کنیم اون پیرمرد رو پیدا میکنیم.
خب اشتباه بود. خب الان قبول میکنیم
دوم. اگه کار اول رو اشتباه گفتم پس دوم برمیگردیم پیرمرد رو پیدا میکنیم.
حالا اول چی کار میکنیم؟
اول میگردیم کسا کارو خانواده کازم پیدا میکنیم.
آفرین سلام رو بفرستیم برای
اللهم
صل علی
محمد.
ای بابا حالا جناب سوایی شکتیم یکی دو روزه سراغ این کازم نیاده؟
نه فعلا کس و کار و آشنا و فامیلش هم شما هاییم دیگه،
ولی خدا بنده هاشو به حال خودش وا نمیذاره.
آقای یوسف من نفهمیدم این مادر کازم یا مادر بزرگشه؟
نمیدونم.
گریه نکن مادر جان، گریه نکن، ما آمدیم خوش خبری بهت بدیم که بچت سالمه.
کازمم کو
میاد مادر جان میاد، امروز از بیمارستان مرخص بشه میاد.
مادرت بمیره کازم، داغت نبینه. مادرت بمیره دردت نبینه الهی. دو روز بجم گمه، پیداش نیست ننه. دو روز کازمم نیست ننه. دو روز چراغ خنم خاموش.
حالا قصه نخور مادر من، الان که خوبه. با موتور خورده زمین، یه ذره زخم و سیلی شده، دوا درمونش کردم، امروز میاد ایشون.
چای بیارم برات ننه؟
نه 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 بشین مادر جان بشین، نمیخواد چای بیارم.
کازم گاز پیکنیک پر کرده برام ننه، یک چای بیارم.
آج خانم چای نیار نمخوره.
داغت نبینم ننه
میبینی عجب زن گوش نمیده اصلا ما هرچی بهش میگم.
چه عشقی هم میریزه
مادر دیگه، خار به پایی بچهش بله دل متر.
بابا جان این همه ناله ای بچهشو درست تربیت کرده و انا ازش نمیدونم.
میدونی داری خیلی قضاوت میکنی.
نه با قضاوت نمیکنم آقا یوسف، چیزی که دارم میبینم میگم دیگه.
همینه که از همه چیز بدتره، همین که از ظاهر زندگی دیگران قضاوتشون کنی.
آخه ظاهر زندگی دیگران باطن زندگی ما رو به هم ریخته. الان
باطن زندگی من و تو مگه چی بوده که به نصف روز بازداشت شدن به هم ریخته باشه؟
ایوه.
تو واقعا هیچ تصوری از سختی و سخت زندگی کردن نداری انگار. من کار کاظم و امثال کاظم رو به هیچ وجه تایید نمی کنم هیچی تقویه هم می کنم. من مشکلم الان تویی که آدم ها رو با توجه به شرایط زندگی خودت می سنجی. بعد از تو توقع ندارم انقدر سطحی برخورد کنی با همه چی. بفرما بیا بشین مادر جان، بیا بشین، خودتو اذیت نکن، ما باید بریم الان.
شما کاظم رو دیدی؟
بله مادر جان، ما خودمون تو جاده پیداش کردیم.
بچه کجای الان؟
بیمارستانه.
بیمارستانه؟
ها بله بیمارستانه.
تو شهر؟
ها تو شهر سبزوار.
آی آی ما پای شهر ندارم برام.
امروز خودش میاد؟
ها؟
امروز مرخص میشه خودش میاد، گفتم بهت که.
با موتور میاد؟
حالا با یک چیزی میه دیگه مادر ما. موتور میخه چیکار کنه؟
کازم بیاد ببرم صفی آباد روزه خانه.
حالا بذار بیاد، شاید با موتور بیاد.
برام یک چای بریزم.
حاج خانم نمیخواد. نه خیلی که اصلا حواسش نیست.
ای بابا
فایده ای نداره، اصلا معلوم نیست این پیرمرده کی بوده، از کجای داستان وارد ماجرا شده، اصلا معلوم نیست.
بالاخره شما سوارش کردین یا نه؟
آره، ولی پیدا کردن یه پیرمرد که هیچ مشخص و ویژگی خاصی نداشته سخته دیگه.
بالاخره تعداد پیرا اونقدرم زیاد نیست که توی روستای کوچیک مثل اینجا نشه پیداش کرد.
وجدانم اگه قرار به پیدا کردن باشه، شما به عنوان پلیس راهشو بهتر بلدین که.
خیلی خوب، ولی چرا ناراحتی؟
نه آخه من داره هر خونه ای زدم، یا یه پیرزن جواب داد یا یه پیرمرد. بهشون میگم یه پیرمرد سید خمیده قامت رو میشناسین؟ یه اسمی میگن معلوم نیست چیه، میگن دنبال فلانی میگردی، بهمانی میگردی، با چی بگم آخه من چه میدونم اسمش چی بوده. یه خانومی اون وسطای روستا پیدا شده، میگه سید مراد یا چه میدونم سید ضیا. میگم بابا به خدا من اسمشو نمیدونم، الان همین سید مراد، حالا همین که شما میگی این خونش کجاست؟ میگه سید مراد بابامه. میگم کجاست؟ میگه الان تو خونه است. میگم میشه بگیم بیاد دم در؟ میگه فلجه، فلج، الان نمیتونه راه بره. میگه خب اون یکی دیگه اسمش چی بود؟ سید زیا. خب اون کجاست؟ میگه اون که پارسال مرده. میگه مرده؟ فکر کن. میگه مرده، خیلی باله. دنبال کسی بگردی که پارسال مرده. ببین و ما چجوری الان باید به نتیجه برسیم؟ خداوکیلی، خداوکیلی با این مشخصاتی که ما داریم سراغ هر کسی که بخوای میتونی بگیری، ولی به هیچ نتیجه ای نمیرسیم.
بالاخره یک روش جستجو کردن هم همیه، گزینه‌های مختلف باید بیاد رو میز، یکی یکی خط بخوره تا یکی در نهایت توی جزئیات درست در بیاد.
سر و ته این پرونده و این شکایت قضایی با یه تومن جمع میشه. قبول داری اینجا نصروان یا نه؟
با 500 تومن حتی.
همین
وضع زندگیش اینه که دیدی.
نه ببین، یه تومن هم که دارم میگم دست بالا دارم میگم، ما خودمون به کاظم با این وضع حال بدیم یه کیفی بکنه دیگه بابا. این که مثلا پسر تیری برداشته که 4 میلیون پولمو بردن و زدن و نمیدونم دیه بگیر و اینا، خیلی نامردیه. آخه کی تو تاریکی اونو زده رفته؟ من میش کیلتو پارش کرده، این بابا رو جرئت نداره بگه انداخته تقصیر ما، بعد با خودش گفته که اینا رو میتیقم.
خب حالا اگه جرئت داری همین پیشنهادته به آقا یوسف دامادتانم بده.
داره میاد. آخه سولی که شما ما رو شناختی دیگه، داماد ذلیلیم دیگه. داماد ما خیلی حتا خانوادگی احترام میذاریم.
بله
بله، از این خانواده هستی. نه آقا، نه ممکنش بر بخوره بابا، چیزی درست نیست دیگه. شما یه چوری بهش بگی بد نیست، بهش بگو آقا 500 تومن، یه تومن، یه چیز معقولی میذاریم تو جیبش، هم ثواب داره، اما زحمت کم میکنیم، میریم زیارتون میکنیم، دوباره برمیگردیم، یه مزارم شما میشیم. والله به خدا راحت میشم.
ما به نظرم میاد این آقا یوسف دنبال یک چیزی دیگه است، نه که صرفا دنبال رضایت گرفتن.
شما یه مزارداری بکنیم بعد بهش از طرف خودتون بگیم. باشه، چی شد آقا یوسف؟ سر نخی چیزی پیدا کردی؟ یا الله.
آخه
بفرمون میکرم
آقا سلوکی. بله. خدا شرمنده، شما رو هم حسابی گرفتار کرد.
دیگه قرار شد از این حرفو نزنیم که ما هم معذب نشیم.
آقا یوسف برنامه چیه؟
راستش برنامه خیلی جالب شدی.
چطور پیدا شو؟
خیر انشالله.
عرض شود خدمت شما که نزدیکترین شخص به مشخصات پیرمرد داستان ما یه پیرمرد سیدیه به نام آسد زیا.
خب
یا بهتر بگم آقا سید زیا.
آها، که سال پیش فوت کرده. ها درسته.
میبینم که تو هم پا به پا اومدی و به رو خودت نمیادی.
آخه بابا به رو آوردن داره آقا یوسف.
در صورت میگم این خدا بیامرز آقا سید ضیا خادم و کلیددار مسجد بوده.
شما به این مرحله رسیدی سجاد خان؟
نه دیگه، من از مرحله فوت سید ضیا قطر نرفت. تکلیف اون چی هست حالا؟
تکلیف اون اینه که هم میتونیم برگردیم بریم شهر، هم میتونیم بمونیم و حداقل نمازمون رو تو مسجد سال آباد
بخونیم. خب حالا که آقا سید ضیا کلیددار خونه خدا تو روستای زیبا و ساکت سال آباد به رحمت خدا رفتم، و چطور میتونیم مثلا بریم تو مسجد، تو مسجد استفاده کنیم؟ اینا چطوری میشه؟
اینجا قضیه جذاب ترم میشه.
چی شد؟
چون مربوط به جهان زندگانه.
آها، یعنی کلید مسجد.
کلید مسجد بعد از فوت سید ضیا
خب
دست مادر کاظم هیدری.
جالب شد.
امینه.
و یه مطلب در مورد خلوتی عجیب غریب روستا، میدونین دلیلش چیه؟
این برای من جذابتره. نکنی اینجا شهر ارواحه؟
نه، اهالی روستا تقریبا 190 مردا و جوونا و پسر بچه های روستا با یه سری از خانوما کاروانی با چند تا اتوبوس رفتن مشهد، به خاطر همین روستا اینقدر خلوته.
خب بله دیگه، مردم روسا اکثرا یا دامدارن یا کشاورز، کارمند نیستن که برای یک روز مرخصی بخوان از 1000 تا کانال و مور و امضا بگذارن. یک دفعه یکی میره مشهد، یک حسینی صحبت میکنه، سه چهار روز دست جمعی میرن. اینجا اتفاق خیلی مرسومه تو شهرهای اطراف مشهد. خب
میگم ما هم بریم بهشون ملحق بشیم دیگه آقای یوسف.
فعلا اجازه بده بریم کلید مسجد از مادر کاظم بگیریم، یه نمازی بخونیم تا بعد تکلیف رو روشن کنیم. شما مشکلی ندارید جام سروان؟
چی از این بهتر؟ پس بریم سمت خانه کاظم. بریم.
حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند به خدا حسن ظن داشته باشید، زیرا خداوند می فرماید که من مطابق ظن بنده ام درباره اش عمل می کنم. اگر ظنش به من خوب باشد برای او خیر به وجود می آورم و اگر بد باشد بد.